اتفاقای زیادی میفته که اصولا از دید مردان باید روایت بشه، چون به طور طبیعی این مردان هستن که اون صحنه ها رو دیدن و حالا بعد از جنگ آمدن روایت کردن و حالا کارگردان ها و نویسنده ها اون خاطرات رو میخونن و از اونها الهام میگیرن و میسازن. خط مقدم زنان نبودن که زنان راوی اون اتفاقات باشن، اما ما با این فیلم میبینیم که بله زنان خط مقدم هم بودن، علارغم اینکه خانم قیدی در مصاحبه مطبوعاتیشون گفتن که این آدم ها در داستان ها در خاطراتی که از جنگ خوندن ما به ازا ندارن. این مجموعه این اتفاقات رو، بله مجموعه این اتفاقات رو از دل این خاطرات درآوردن. اما به نظر من میرسه که اون حس زنانه درش دیده میشه، علارغم اینکه داره خط مقدم جبهه رو روایت میکنه.
بسیار خب، خانم رادمان شما چطور دیدید؟
من ضمن یه مقدار مخالفت با سرکار خانم،
از اینجا نشستیم با هم مخالفت کنیم دیگه.
آره، با از نگاه سینمایی بخوام فیلم رو بررسی کنم، فیلم بسیار نقاط ضعف زیادی داشتن. یعنی من اگر دفترچه یاد داشتم و اسکرین شات بگیرم و تو فضای مجازی به مخاطبان نشون بدم، واقعا خیلی زیاد بود نقاط ضعف. هرچند که از این دیدگاهی که شما میفرمایید یک فیلم زنانه بود، بله یک فیلم زنانه بود، ولی من ترجیح میدم قائل به زنانه مردانه نباشم و فیلم رو فیلم بدونم و رمان رو رمان بدونم و نقاشی رو نقاشی و هر اثری رو اثر بدونم و اصلا برام اهمیتی نداره که اون کسی که پشت این اثر هست خانم یا آقا. من اصلا قائل نیستم به زنانگی و مردانگی، من با فیلم با اثر طرف هستم. من اگه بخوام خیلی تیتروار مقایسه کنم، اولا که ما در یک فیلمی مثل جایی برای زندگی که موسیقیش هم آقای مجید انتظامی کار کرده بودن، خیلی بیشتر از این چیزی که شما میفرمایید صحنه های دقیقا انفجار داشتیم، صحنه های پر از آدم های مختلف، همین حمله های عراقی، در فیلم های بسیار زیادی ما این اتفاقات رو دیدیم. اما معمولا ما برای هر چیزی یاد گرفتیم که یک چرا بزنیم و یک دلیل منطقی براش داشته باشیم. این زنها وقتی که ما میشینیم فکر میکنیم، این ما قراره یک فیلمی ببینیم که قراره به ما بگه زنها یا مردها یا انسانهای ایران زمین برای کشورشون رفتن و خواستن خرمشهر رو از دست دشمن نجات بدن، اما این زنها دنبال این هیچ کدومشون نبودن. این زنها تک تکشون به دنبال خودکشی اومده بودن، متاسفانه هر کدومشون به دلایل مختلف، از خانم کمالی که نقش اصلی بود و خانم نیکی کریمی بازی میکرد و به خاطر اینکه فرزندانش در یک بمبگذاری آتش گرفته و جلچش به مادرشون سوخته شده بودن، ترجیح میداد که هر طور شده دست خودکشی بزنه و خودش رو در واقع قربانی این کنه، که چون خودش رو مقصر میدونست. این زن خودش رو مقصر کامل میدونست، بارها و بارها در فیلم گفت که من مقصرم چون نتونستم بچه هامو نجات بدم و بنابراین باید بمیرم. از شخصیت بعدی آذر، اون دختری که یک دختر نوجوانی بودش که پدر مادر و خانوادهش توسط عراقی ها کشته شده بودن و این دختر دچار شوک روحی شدید بود، انقدر که گاهی اصلا قادر به صحبت کردن خیلی کم بود، نه چیزی میخورد نه حرف میزد و تمام مدت ما میدونیم که این دقیقا به دنبال اینیست که فقط و فقط بتونه خودش رو به مرگ نزدیک کنه. صحنه هایی که اون جنت آباد، یعنی اون محل گورستان در واقع خرمشهر رو ما میبینیم، یادآور رمان دا، یعنی یادآور که نه، اصلا کپی برداری از رمان داست. ما در دا
رمان نیست، خاطره است. دا رمان نیست، خاطره است.
حالا در حسن چرا به عنوان رمان خودش رو معرفی میکنه؟
نه اصلا.
حالا در حسن چیزی که خودشون در مصاحبه با من خانم حسینی گفتن، میگن که این رمان اتوبیوگرافی، ما یک سری رمان داریم به اسم اتوبیوگرافی. حالا در حسرت، حالا هرچی که اسمشو بذاریم، سر الان اسم ما نمیتونیم بحث کنیم. در حسرت در این کتاب ما داریم میبینیم که خیلی تصویری و خیلی واضح این صحنه ها رو میبینیم و عیناً داره همون عیناً دارم تو این فیلم داره میبینیم. بعد خود شخصیت های بعدیش، ما از اون خانمی که وجیهه اسمش بود، یک خانم جنوبی بود و این خانم مشخص میشه که الان فقط اومده از دست حالا یک شوهر خیلی آدم ناشایست نالایق و خیلی صفات بد دیگر فرار کنه و حتی در یک از صحنه‌ها اسلحه در میاره که بتونه مثلا خودش رو از دست این شوهر نجات بده و حالا اصلا مشخص است چرا یک رفعه آخر فیلم این زن یه رفعه با شوهری که حالا الان میخواد یه سری رو نجات بده یا نده، این بحث هستش که آیا میخواسته واقعا نجات بده یا نده، یک دفعه با این شوهر خوب میشه و تمام اتفاقات بعد گذشته رو فراموش میکنه و میره، در حالی که قبلش این زن باز اومده بود به دنبال این که خب من برم داخل جنگ و دنبال نابودی بود باز قبلش. یعنی ما تک تک این افراد رو میبینیم به دلایل مختلفی.
حالا این حالا درسته این انگیزه هایی که شما مطرح میکنید خب توی فیلم هست، حتی میشه اینجوری نگاه کرد که برای پیشبرد قصه این اصلا، حتی من برداشتم که این دسته دخترانی که میاد حالا شاید با این شباهت های انگیزه‌ای و اون چیزی که در ذهنشون هست شکل گرفته، ولی من فکر میکنم که حالا این یه بخش ماجرا میشه، یه بخش دیگه ای حالا اون جریانیه که توش قرار میگیرن و نتیجه رو قطعا با اون چیزی که اول کار هست متفاوت
میکنه. نتیجه اتفاقا خیلی نتیجه عجیبی بود، یعنی من اصلا پایان رو برام خیلی پایان ناشایست بود. یعنی به خاطر اینکه خب در پایان تمام این خانم کمالی که از ابتدای فیلم به دنبال این بود که مهمات رو به محلی که دارن آخرین در واقع سنگرگاه مبارزه هستش بعده. و اون گمرکی که آخرین جاییست که دارن مردم مقاومت میکنن توش برسونه، زمانی که به همه افراد میگه مهمات رو برید، خودش میشینه به تعریف کردن داستان زندگیش. خب. بعدم آخر سر اون یکی خانم میگه که نه مهمات رسید.
حالا اینه که ما تو خیلی از داستانهای سینمایی در جهان هم میبینیم که معمولاً یه دسته‌ای که یه انگیزه یه حالا ممکنه خلافکارانه داشته باشن وارد یه فضایی میشن که اصلا کلن عوض میشه. یه فیلمی سالها پیش پخش میشد و من تو تلویزیون دیدم، خیلی دهه 60 بود، که زندان یه زلزله میاد و یه سری محکومین بسیار خطرناک از زندان فرار میکنن و اینها قصدشون اینه که کامل فرار کنن برن، اما وقتی که وضعیت رو میبینن شروع میکنن به کمک کردن به مردم و مردم رو نجات میدن. حالا این حالا اتفاقایی که من فکر کنم تو خیلی از فیلم‌ها میفته. شما ادامه دارید.
من میخوام بگم که من هم اساسا دنبال جنسیت نیستم، یعنی من اصلا در زندگی عادی انسان‌ها ارزش دارن فارغ از اینکه زن هستن یا مرد هستن. درباره اثر هنری هم همین کار رو میکنم، اما یه چیزی من یاد گرفتم در حیطه نقد که روند، یا بهتر بگم یک نقد تکوینی، شیوه نقد تکوینی، یعنی که نگاه بکنیم که مؤلف از کجا آمده، چه انگیزه هایی داشته، چه مسیر حرفه‌ای رو طی کرده، برای ساخت این اثرش داره چیکار میکنه، در کدام بستر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی داره کار میکنه. من وقتی از فیلم تعریف میکنم همه اینها رو در نظر دارم، یعنی که بستر به شدت مردانه در هر جای در واقع حرفه ما یا جامعه ما. حالا یک خانم که البته توی مسابقه مطبوعاتی هم گفتن که آیا فرقی داشت که شما خانم بودین، مشکلاتی رو به خاطر خانم بودنتون داشتین، که گفت نه، مشکلات همون مشکلاتی بود که هر کسی میتونست داشته باشه. منظور من این هست که من در این بستر دارم میبینم و اون اثر با همه اینها برای من اهمیت پیدا میکنه، با توجه به اون یک روند تکوینی، دو مهمتر از همه بستر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که این زن داره چنین کاری رو میسازه. اگر خانم قیدی یک فیلم بسیار قوی تر شاید ساخته بود که این موضوعش نبود، یعنی موضوعش جنگ نبود، من شاید حتما اینقدر تعریف نمی کردم، حتما خیلی در واقع دقیق تر به نقاط ضعفش می پرداختم. اما به دلیل گفتم باز علاقه خودم به هنر جنگ که من سالها در این حیطه کار کردم، به نظر من هر کسی هر شکلی که بتواند یکی از قطعات پازل جنگ 8 ساله رو به گونه‌ای، به یکی از زبان‌های داستانی، تصویری، نقاشی، موسیقی، هر شکلی که بتواند کمک بکند که قطعه از این پازل ساخته بشه، ما بهتر میتوانیم پازل نهایی رو ببینیم و ما نیازمند این هستیم.
من یه نکته رو بگم، این نکته‌ای که خانم رادمان اشاره کرد که این زنان با این انگیزه و حالا با انگیزه خودکشی آمده بودند، ما در بسیاری از فیلم‌های جنگ و دفاع مقدس که حالا مردان کارگردانی کردن و شخصیت‌های اصلی کاراکترها مرد هستن، چنین تصاویری رو حالا نمیگم خیلی زیاد، ولی مثل این تاشای نقاشا هر از گاهی توی آثار سینمایی میبینیم. شاید یکی از نمونه هاش کار مزرعه پدری رسول ملاقلی پور بود که اونجا وقتی بعدش من با آقای ملاقلی پور یه مصاحبه گرفته بودم، اون سالها باش صحبت میکردم، گفت من دلم میخواد که این آدم هایی که تو جنگ دیده نمیشن، حالا به دلایل ایدئولوژیکی سیاسی و و و، میخواستم اینها رو نشون بدم که اونجا آقای جمشید هاشمی‌پور یکی از اون نقشا رو بازی کرده بود. این رو هم باید در نظر بگیریم که این روایت ها توی آثار جنگ بسیار اهمیت داره. میخوام این بحث رو ادامه بدیم ولی یه فاصله بگیریم، یه بخشی رو بشنویم، بیایم و این بحث رو در برای فیلم دسته دختران ادامه بدیم.
من امین قاسمی‌فر هستم و دوباره میخوام توی فرصت کوتاه به برخی از اخبار و حواشی جشنواره فجر چهلم بپردازم. با من همراه باشید. عرض کنم که راجب بلیط فروشی جشنواره تئاتر فجر ویژه توی بحث پیک ششم کرونا جزئیاتی منتشر شده. مدیر روابط عمومی تئاترستانی و تبلیغات چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تاکید کرده که ما نسبت به اینکه فقط از ظرفیت مجاز 30% استفاده بکنیم در سالن‌ها بهش پایبند هستیم و حتی ایشون گفتند که سالن‌های کوچک بلیط فروشی نخواهند داشت. ان شاءالله که کرونا از همه شما دور باشه. عرض به خدمت شما که روز چهارم که سپری شد روز فیلم اولیا بود، اینم نکته جالب توجهی بود که بهش اشاره شده بود. و عرض کنم که امروز هم که در روز پنجم یک فیلم برای دفاع مقدس، فیلم دسته دختران اکران میشه، این هم اتفاق جالب توجهی هستش. در واقع اولین فیلم دفاع مقدسی جشنواره فجر امسال خواهد بود. امروز توی روز پنجم دومین فیلم از پژمان جمشیدی هم اکران میشه. اینم به اصطلاح موردی بود که خیلی از منتقدها و اصحاب رسانه و حتی مخاطبان محترم در واقع فیلم ها بهش اشاره کرده بودن. اما یه نکته دیگه هم بگم باهاتون خداحافظی بکنم، بحث بلیط فروشی ها هست که گفته شده که این بلیط فروشی ها ادامه پیدا خواهد کرد و از در واقع تمام استان ها میتونن دیگه این بلیط فروشی رو انجام بدن و 16 فیلم جشنواره در همه استان های ایران از طریق سامانه های ایران تیکت و سینما تیکت و گیشه هفت قابل دسترسی هستش و مردم میتونن این رو تهیه بکنن. حالا چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه باز دوباره میخوام یه ارجاعی بدم به این بحث رأی های مردمی. شما اگر حتی الکترونیک هم بلیط ها رو بخرید، حتما باید در هنگامی که وارد سینما میخواهید بشید بلیط چاپی رو بگیرید تا در واقع سامانه سینما متوجه بشه که مخاطب وارد سالن شده، تا بعد از 90 دقیقه که از شروع فیلم گذشت اون کد رأی به شما تلفن شما ارسال بشه. بنابراین اگر میخواهید رأی بدید و جزء مخاطبان هستید، حتما هنگام ورود بلیط چاپ شده رو از گیشه تهیه بفرمایید.
شبتون بخیر دوستان گرامی. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، حدود 7 8 دقیقه فرصت داریم. یه دقیقهش مال من، هر کدوم شما 3 و نیم دقیقه 4 دقیقه برای صحبت. عدالت رو کامل رعایت کردم، برقرار کردم. خب من فقط یه نکته رو مطرح بکنم بعد شما به اون ماجرا ادامه بدین. بحث من نگاه زنانه به بحران‌های بزرگ یک جامعه است. جنگ بی تردید بزرگترین بحرانیه که برای هر جامعه اتفاق میفته. تاریخ نشون داده که جنگ ها همیشه مردانه بودند و تاریخی که همیشه مردها اسلحه به دست گرفتن، جلو رفتن. در عصر مدرن، در عصر معاصره که زنان هم وارد جنگ شدن. از اون مثال های خیلی تک و خیلی خیلی منحصر به فرد میگذارم، مثلا تو شاهنامه و اینها، از اونها میام بیرون. خیلی واقعی و ملموس. آره، امروزی نگاه بکنیم، نگاه زنانه به جنگ خیلی دردناکه. زنان و کودکان همیشه قربانیان اصلی جنگ ها میشن و به همین دلیله که وقتی که پای زنان به جنگ باز میشه، نگاه قطعاً با نگاهی که وقتی یک دسته مثلا پسر میرن جنگ، مرد میرن جنگ، فرق میکنه. برای همین این موضوع از این جهت خودش خیلی اهمیت پیدا میکنه، پرداختن به این ماجرا که هم شجاعت میخواد، هم یه نگاه متفاوت میخواد که این اتفاق بیفته. خب شما چجوری الان میبینید خانم رادمان؟
من چون میخوام باز حرفای خانم اون موقع صحبتاشو نشد من در واقع پاسخ بدم، قبل از این دوباره صحبتای ایشونو من بشنوم و جمع بندی کنیم. ببینید و حالا صحبت های جناب آقای اسلام زاده، ببینید من در این فیلم اصلا اتفاقا مشکلی که دارم با این فیلم نیست که اصلا ما زنان رو در جنگ نیدیم، یعنی زنان هر کدوم با دغدغه شخصیشون اومدن و رفتن، هر کدومشون در جایگاه اون خانم پرستار که اسمش الان از ذهنم رفت، اون خانم درگیر مشکلات شخصی شد و رفت و داخل جنگ نموند. خود خانم کمالی رفت، جمیله رفت، اون یکی، هر کدوم فقط تنها کسی که رفتش همون دختر جوانتر بود که حالا با اون آقایی که بهش علاقه مند بود رفت به سمت که مهماتو برسونه و شاید میتونم بگیم تنها کسی بود. و الان ما اصلا نفهمیدیم که اصلا چرا این سینمای جنگ رفته، اصلا این خب اصلا چه ارتباطی داشته، یعنی میتونست به جای جنگ هر جای دیگه این زنان قرار بگیرن و مشکلات شخصیشون بگن و برن، هیچ کدومشون وارد جنگ نشدن، یعنی اتفاقات جنگ پشت سرشون قرار گرفت ولی هیچ کدومشون با جنگ نه ارتباط مستقیم گرفتن نه بر سرنوشتشون تأکیدی شد که جنگ بتونه تغییری بده سرنوشتشون رو، نه اینم که آخر سر قرار بود وظیفه ای رو که قراره بهشون محول بشه به نتیجه برسونن.
من فکر میکنم که این فیلم از این بابت باز همچنان تعریف میکنم از این حیث از منظر من اهمیت داره و ارزشمنده که فارق از انگیزه ها که حالا کسی بچه‌شو از دست داده یا از دست شوهرش داره فرار میکنه، به جای هر واکنش دیگری حالا میاد به این سمت، یعنی میخواد حتی اگر خودکشی باشه که من اسمش رو خودکشی نمیگذارم، رها شدن از زندگی قبلی، میاد تو دل این میره توی مسجد میگه که به من کار بدید، من میخوام یه حرکتی انجام بدم، به جهانا رو زنگ میزنه که من میخوام یه کاری انجام بدم،
ولی نمیکنه، ولی کاری
چرا 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 نمیکنه وقتی تمام مسیر داره میره که
تمام مسیر جنگ پشت سرشه.
نه ببینید
من اجازه بدید چی نمیره که جنگ واقعیت داره،
ببینید نمیره اسلحه بگیره ولی داره یک ماموریت جنگی
انجام نمیده.
چرا انجام نمیده؟
خب سر جزئیات صحبت نمی‌کنه.
اتفاقا سلاح‌ها رو وقتی میره انبار اسلحه رو کشف میکنه و میاره میرسونه داره ماموریتش رو انجام میده.
دارم خانم رادمان، فیلم کیمیای آقای درویش در ابتدای فیلم زنی هست که یک بچه‌ای رو از دل جنگ نجات میده. خب اونجا هم ما میتونیم بگیم که خب این زن داره با یه انگیزه شخصی فقط این بچه رو جنگ نجات.
داخل جنگ اون باشه. زن ولی این داخل جنگ نیست.
باشه، یا تو سرزمین خورشید هم دقیقاً همین اتفاق میفته. بستر رخ دادن قصه جنگه.
آره قبول دارم ولی دارم میگم چیزی که
آخه نه شما گفتید که میتونست مثلا تو هر جای دیگه همین اتفاق بیفته.
نمیتونست و خصوصا به نظر من میرسه که
کیمیا مثلا تو زلزله نمیتونست اتفاق بیفته.
نه به خاطر اینکه اتفاقی که داشت، ببینید ما اتفاق رو من دارم میگم وقتی که ما سینمای جنگ داریم، سینمای دفاع مقدس، سینمای جنگ داریم ازش یاد میکنیم، انتظار داریم و تمام مدت انتظار داریم که این زنان که نماد یک زنانگی حالا هستن که داریم ازشون یاد میکنیم و خانی میفهمن که من پس زمینه ای آدم ها به دلیل زنانگیشون حالا اهمیت ویژه برام دارم، آدم این وقتی این زنها قراره که به عنوان نمادی از زنان باشن، قراره که پس یک هدفی رو پشتشون بذاریم.
فکر نکنم نظر فیلمسازی باشه اینا نمادی از زنان جامعه.
حالا به هر صورت چون همش من دیدم که این بحث این بود که شیر زنانن اینا زنان. حالا به هر صورت وقتی قراره که ما یک سری زنان در جنگ باشن و قراره که از لحظه اول این در واقع هدف گذاری شده که اینا قراره مهمات رو ببرن برسونن به آخرین سنگر دفاع از خرمشهر. وقتی که اینها دقیقاً در یک قدمی هر کدوم به دنبال زندگی شخصیشون میرن و هدفشون اصلا اهمیتی دیگه این وسط براشون نداره، این من رو سرگردون میکنه، میگم خب پس چرا باید چنین اتفاقی بیافته.
بسیار خب. خب
به نظر من میرسه که ماموریتشون این بود که برن سلاح بیارن، سلاح رو آوردن و از همه مردم کمک گرفتن که این سلاح رو برسونن، چون دیگه بیش جلوتر از اون ماشین نمیتونست بره، فرغون رو خالی کردن که در واقع سلاح رو روش بذارن، همه اون دو نفر هر چی سلاح بود رو به دوش انداختن و رفتن جلو. و حالا آره ما باید، من فکر میکنم یک لحظه خلوت اون کسی که داشتن بهش فرمانده میگفتن رو باید میدیدیم، چون گفت که سلاح رسیدن و حالا دیگه نشسته داره نگاه میکنه.
چرا اون دختر جوان داشت میرفت و میدادی؟
او برای اینکه با اون مرد باید میرفت.
خب این دیگه حالا
دیگه اینا نگاه
هم آره نه جزئیات کار
در نهایت نگاه شما به یک روانشناس با نگاه من به عنوان کسی که سالهای طولانی کار
نکرده
نگاه روانشناسی به هنر هم دارم. آره این تفاوت نگاه هاست قطعا. همین هم ماجرای نقد رو
جسارتا یک جمله کلیدی وجود داره که به تعداد مخاطبان هر اثر اون اثر میتونه خانش بشه.
قطعا
این تفاوت مال سن جنس قوم تجربه زیست است تحصیلات و همه اینها نگاه ما رو متفاوت
وقتی که میگیم تعویل دقیقا همینه دیگه. خیلی متشکرم خانم رادمان سرکار خانم خانی. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. امروز 15 بهمن با شما بودیم. فردا 16 شنبه هم همین ساعت 7:10 بعد از ظهر ما رو بشنوید. خدا نگهدار.
بله ممنونیم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیو سلامت. تصویر خیال رو تقدیم کردیم به عاشقان هنر هفتم سینما و اما روایت تلاش عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق هم بشنوید.
روایت تلاش
پوست بزرگترین ارگان بدنه و سطحی حدود 2 متر رو می پوشونه. وزن اون 2.5 کیلوگرمه و شامل میلیون ها پایانه عصبیه. یک عضو زنده است که عمل کردش درک حس درد، لامسه و حرارته و از اونجایی که یک سد محافظتی بین محیط بیرونی و بدنه خاصیت التیام پذیری و تجدید پذیری داره. پوست به طور دائم خود را از طریق ریزش سلول‌های مرده و تولید سلول‌های تازه نوسازی می‌کنه. در نتیجه سلول‌های سطحی که به دلیل سایش، آسیب یا بیماری از بین میرن، سریعاً جایگزین میشن. به عبارت بهتر بدن انسان روزانه بین 30,000 تا 40,000 سلول پوست جدید ایجاد می‌کنه. زخم‌های عمیق، سوختگی و برخی سرطان‌ها منجر به آسیب پوست شده و بیماران رو نیازمند پیوند پوست می‌کنه که خوشبختانه در مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1383 به همت سرکار خان دکتر حمیده مروج فرشی درماتولوژیست و رئیس مرکز تحقیقات پوست پژوهش بر روی تولید پوست مصنوعی آغاز شده.
اولین کاری که ما کردیم راه اندازی کشت فیبروبلاست بود. از پوست ختنه نوزادان فیبروبلاست هاشو جدا کردیم و کشتش دادیم. ما دیدیم که سلولای فیبروبلاست آلوژن پس نمیزنه. آلوژن وقتی هستش که از فردی به فرد دیگه میشه پیوند کرد. اینا رو اومدیم کشت دادیم، ذخیره کردیم و به صورت بانک درآوردیم. اولین کاری که کردیم اومدیم در بیمارستان 15 خرداد و بیمارستان مطهری روی مریض‌های سوختگی در همون سالها اینا رو پیوند زدیم. نتایج خوبی هم داشتیم. این میتونست مریض رو فقط نجات بده ولی پوست بیمار رو مثل پوست طبیعی درست نمی‌کرد.
با وجود تحقیقات زیادی که در سراسر دنیا در خصوص تولید پوست مصنوعی در حال انجامه، اما بشر هنوز موفق به تولید پوستی نشده که پس از ترمیم عملکرد تشکیل مو و غدد عرق پوست رو بازگردونه.
وقتی که ما فیبروبلاست تزریق می‌کردیم یا لابلای مش‌های طبیعیشون می‌گذاشتیم و روی پوست افراد پیوند می‌کردیم، پوست طبیعی نمی‌شد. تصمیم گرفتیم که یک پوست طبیعی بسازیم. کراتینوسیت کش دادیم، با فیبروبلاست ترکیب کردیم و برده آمنیون رو به عنوان بیسمنت ممبر انتخاب کردیم و روی اون کش دادیم، به مریضامون پیوند کردیم. بسیار عالی بود نتایج، اما بسیار 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 گران در می اومد. یعنی خود پرده آمنیونش که شما بخری به اندازه 2 سانتی متر خریدنش 450,000 تومان، الانم که 750,000 تومانه. خود کراتینوسید وقتی کشتش میدیم به اندازه 2-3 پلیتش حدود 5-6 میلیون اون سالها در می اومد. بنابراین امکان این که تولید رو مقدار زیاد برسونیم و به مردم پیوند بکنیم از نظر اقتصادی اصلا نمیصرفه. یعنی هیچ فردی نمیتونه وقتی سوختگی وسیع داشته باشه این هزینه رو بده.
درمان سوختگی شدید با استفاده از پوست ماهی تیلاپیا.
No mundo inteiro nunca se usou a pele de peixe com esse objetivo. Então nós temos produto como a pele da tilápia que é.
در بسیاری از کشورها برای پانسمان سوختگی‌های شدید از پوست منجمد خوک یا بافت‌های انسانی استفاده میشه، اما اخیراً پژوهشگران برزیلی برای پانسمان سوختگی شدید به جای استفاده از گاز استریل از پوست ماهی تیلاپیا استفاده کردند. به همت پژوهشگران ایرانی، پانسمان ویژه‌ای به روش مهندسی بافت برای درمان سوختگی و زخم‌های ناشی از بیماری دیابت تولید شد.
به وسیله مهندسی بافت پانسمان‌هایی داریم از مواد طبیعی تهیه شده، از موادی که بعداً در داخل پوست هیچ سمیتی ایجاد نمی‌کنه، خود به خود از بین میره و پوست مریض جاش میاد. روی تعدادی از مریض هایی که سوختگی وسیع هم داشتن استفاده کردیم، نتایج خیلی خوبی داشتیم. تقریبا حدود 11 ساله این پانسمان ها رو تولید میکنیم. هی روز به روز اومدیم تغییراتی دادیم تا الان بهینه سازی شده، از مواد خود طبیعت هست، ترکیباتش اصلا سنایی نیست، همه طبیعیه. این میره روی پوست و جانشین پوست میشه. به تدریج وقتی که زخم بیمار خوب میشه این پانسمان بلند میشه، جانشینش کم کم خود پوست فرد میاد.
تشکیل اسکار یا جای زخم بخشی از مرحله ترمیم زخمه که تأثیر زیادی در زیبایی افراد داره و محو یا به حداقل رسوندن اون بسیار مهمه و این مهم به همت یکی از دانشمندان جوان ایران زمین محقق شده. دکتر محمد رضا نمازی، متخصص پوست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جزو دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان در حوزه پوست.
من حدود 200 مقاله بین المللی در ژورنال های خارجی دارم که برخی از اونها مورد توجه بیشتری قرار گرفتن و تحقیقی که ما انجام دادیم و بیشترین مورد استناد رو داشته تحقیقی بوده که بر روی روش‌های کاهش اسکار یا همون جوشگاه زخم بعد از اعمال جراحی انجام دادیم و در اون مشخص کردیم که چه عواملی باعث ایجاد جوشگاه یا اسکار بیشتر میشن و چه چیزهایی باید رعایت بشه تا بعد از جراحی جای برش و بخیه کمتر بمونه. قبلا من بیشتر در زمینه‌های مولکولی و سلولی کار می‌کردم، منتها اخیراً توجه من بیشتر به جراحی سرطان‌ها و کلاً جراحی‌های پوست منتف شده و اخیراً هم مقاله دیگر رو در یکی از ژورنال‌های معتبر آمریکا چاپ کردیم که در اون یک روش بخیه جدید رو ارائه کرده بودیم که میتونست کمک‌های قابل توجهی رو به شخصی که جراحی پوست رو انجام میده بکنه. این روش جدید بخیه زدن کمک میکنه که فضاهای خالی در بافت کمتر بشه و در نتیجه ریسک عفونت و لخته خون در بافت کاهش پیدا کنه.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، همردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
شبتون بخیر باشه دوستان. بله گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه عزیزانی که برای این مرز و بوم تلاش کردند. انشالله که سلامت و تندرست باشن، انشالله که هر کسی که به فکر سرفرازی